آقایان صبح شما بخیر، با خبرهای ورزشی در خدمت هستیم. تیم‌های فوتبال پرسپولیس، استقلال و شهر خودرو ایران که برای برگزاری ادامه مسابقات لیگ قهرمانان در قطر به سر می‌برند، دیروز و دیشب در هوای بسیار گرم و شرجی دوحه تمرین کردند. این در حالی است که به تیم‌ها اعلام شده مسئولان ورزشی قطر دمای ورزشگاه‌ها را در هنگام بازی به حدود 21 درجه کاهش می‌دهند. مسابقات باقی مانده مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا پس فردا آغاز میشه و تیم شهر خودرو ایران از گروه دو ساعت 19:30 پس فردا و پنج شنبه دو بار مقابل تیم الاهلی امارات و سپس هفته آینده نیز برابر تیم‌های الهلال عربستان و پاختکار ازبکستان به میدان میره. اما تیم الوحده، نخستین حریف استقلال، به دلیل ابتلای بازیکنانش به کرونا از حضور در بازی‌ها انصراف داد. استقلالی‌ها قرار بود پس فردا و پنجشنبه این هفته با این تیم اماراتی دیدار کنند و حالا باید در نخستین بازی خود 30 شهریور به مصاف تیم از شرطه عراق برند. زمینی که آبیای پایتخت در صورت کسب 6 امتیاز بازی با الوحده شرایط مناسبی در جدول پیدا می‌کنند. در این حال کنفدراسیون فوتبال آسیا با رد پیشنهاد تعویق بازی‌های الوحده از جریمه و محرومیت 2 ساله آنها خبر داد. حالا همین موضوع سبب شده تا این احتمال مطرح بشه که الوحده برای فرار از محرومیت و جریمه با تیم دوم خود وارد لیگ قهرمانان آسیا بشه. اعضای تیم سپاهان ایران نیز اصل دروز وارد قطر شدند. سپاهان در 4 مسابقه دشوار خود سه‌شنبه و جمعه این هفته 2 بار باید با النصر عربستان بازی کنند و سپس به مصاف تیم‌های اسد قطر و العین امارات بره. پرسپولیس نیز سه‌شنبه و جمعه این هفته با تیم اتاوان عربستانی و بعد با تیم‌های الدوحیل قطر و شارجه امارات دیدار داره. در جدول گروه 1 الاهلی عربستان و الوحده امارات با 4 امتیاز و استقلال و شرطه عراق با 1 امتیاز، در گروه 2 پاختکار و الهلال با 6 امتیاز و الاهلی امارات و شهر خودرو بدون امتیاز، در گروه 3 اتاوان عربستان با 6 امتیاز، الدوحیل با 3 و پرسپولیس و شارجه با 1 امتیاز، و در گروه 4 اسد قطر و النصر عربستان با 4 امتیاز، سپاهان با 3 و العین بدون امتیاز در رده اول تا 4. چند خبر دیگر. کاروان استقلال در حالی به قطر سفر کرده که تعدادی از اعضای کادر فنی و بازیکنان این تیم ویزای حضور در قطر را دریافت نکردند و قرار است امشب عازم این کشور باشند. از این رو نفرات باقی‌مانده اصل دروز در تهران تمرین کردند. علی کریمی، بازیکن خبرساز این روزهای استقلال، هم با حضور در محل تمرین آبی‌ها تمرین کرد، اما او هیچ شباهتی به دیگر بازیکنان نداشت. نه لباس هماهنگ تیم را بر تن کرد و نه در تمرینات گروهی حضور داشت. کریمی هم درباره حضورش در قطر صراحتاً اعلام کرد: قصدم تمرین بود تا آمادگیم رو از دست ندم. من همراه نفرات باقی مانده به قطر نمیرم. همچنین هیچ کدام از مسئولان باشگاه همراهی و سفر کریمی به قطر را به طور قاطع تایید نکردند. صحبت‌های شاهین صمدیان، مربی تیم استقلال، رو درباره بازیکنان باقی مانده و حضور علی کریمی در قطر بشنوید.
شرطی که پیش اومد هلوش 15-16 تا از مجموعه باشگاه، حالا چه مربی چه بچهای تدارکات یا بازیکن‌ها، متأسفانه ویزا آماده نشد. ما مجبور شدیم برگردیم و طبق هماهنگی که از قطر با آقای مطلق و سایر دوستان داشتیم، برنامه تمرین رو به خوبی پیش بردیم. بچه‌هایی هم که این چند روز اخیر تمرین نکرده بودن به جمع ما اضافه شدن. تمرینات خوبی داشتیم. ان شاءالله منتظریم که ببینیم توی زمین چه اتفاق خوبی میفته و دل هوادارا و مردم ایران شاد می‌کنه. آقای کریمی جزو بهترین بازیکن بین‌المللی ما هستش و یکی از نقاط مثبت تیم ما ایشون خواهد بود. ما هم امیدواریم که ایشون با حالا صحبتی که با باشگاه دارن بتونن که بازم در اختیار باشگاه باشن تا از کیفیت خوب ایشون ما بتونیم بهره برداری بکنیم.
همچنین مسئولان باشگاه استقلال هنوز نتوانستن محمد دانشگر، دیگر بازیکن ناراضی، رو متقاعد به ماندن در این تیم کنن. در مورد کریمی شنیده شده که رقم بالایی برای تمدید قرارداد طلب کرده و دانشگر هم ظاهرا 2 پیشنهاد از قطر و چین داره. اما باشگاه پرسپولیس تا دیروز فرصت داشت مابقی طلب برانکو ایوانکوویچ را طبق ضرب العجل تعیین شده فیفا پرداخت کنه، اما این کار صورت نگرفت. باشگاه هم نامی به سرمربی پیشین خود زد و فرصتی 20 تا 30 روزه دیگر برای پرداخت مطالبات وی درخواست کرد که با مخالفت او مواجه شده. با این شرایط فیفا پنجره نقل و انتقالات پرسپولیس را می‌بنده و مجازات‌های بعدی هم در صورت پرداخت نشدن این طلب اعمال میشه. اما رسول پناه، سرپرست باشگاه پرسپولیس، از پاسخ منفی برانکو اظهار بی اطلاعی کرد.
برانکو یکی از مربیای بزرگ ماست. همه هواداران ما عاشق برانکو هستن. مطالبات آقای برانکو رو می‌خواستیم که تو همین ماه پرداخت کنیم، البته با توجه به شرایط باشگاه و اولویت باشگاه، مخصوصا نقل و انتقالات و حتی مثلا میگم بابت مجوز حرفه‌ای طلبکارای داخلی هم ما باید تسویه حساب می‌کردیم. لذا یه بخش هم گذاشتیم برای این عزیزان و بخش هم گذاشتیم برای همین انتهای ماه بابت مطالبات بعضی از بازیکنانمون که پرداخت کنیم. لذا ما اولویتمون رو گذاشتیم بر روی باشگاه. ما دنبال یه منابع جدیدی هم بودیم که این منابع جدید اونم آماده شده، فقط در دسترسمون قرار نگرفته که احتمالاً تو این یه هفته ای دو هفته ای قطعاً به دستمون میرسه و این مطالبات آقای برانکو رو قطعاً تصفیه میکنیم چون منابعش ایجاد شده. ما نامه هم پیروز زدیم بهشون و ازشون خواهش کردیم 20 روز به ما مهلت بدن. اگرم قبول نکردن ما تو این دو هفته سه هفته ای دیگه ماکسیموم پرداخت خواهیم کرد. ما نقل و انتقالات رو انجام دادیم، هیچ مشکلی هم برای باشگاه پیش نمیاد. من از همینجا به همه هوادارا قول میدم در اسرع وقت نسبت به تسویه حساب اقدام بکنم.
وکیل برانکام در این باره گفت مسئولان باشگاه پرسپولیس در این مدت تمرکزی روی پرداخت 784,000 یورو طلب برانکو نداشتند و پولها را صرف جذب بازیکنان جدید کردند. اطمینان دارم اگر 30 روز دیگر هم به باشگاه فرصت بدهیم قطعا دوباره مطالبات برانکو را پرداخت نخواهند کرد. اکنون در حال تنظیم نامی هستم تا این اطلاعات را در اختیار فیفا قرار دهم. اما تیم‌های پرطرفدار نفتی شرایط مالی خوبی ندارن و همین مسئله باعث شد نمایندگان مردم آبادان در مجلس با آقای زنگینه وزیر نفت گفتگو و موافقت وی رو با ادامه حمایت از صنعت نفتی‌ها جلب کنن. گزارش همکارم و صحبت‌های جلیل مختار نماینده مردم آبادان.
چند سالی هست که تیم‌های نفتی لیگ برتر با مشکلات مالی دست و پنجه نرم می‌کنن و هر سال به یه قانون استناد میشه. منع پرداخت وزارت نفت به تیم‌های حرفه‌ای. این بار اما یه خبر کمی نگرانی هواداران تیم‌های نفتی رو کم کرد.
یک نامه ما مکتوب کردیم به آقای زنگنه. طبق حکم تقریبا بند 3 ماده 18 ما موضوع صلح بلا عوض رو درخواست تفویض کردیم از وزیر به پالایشگاه و از این لحاظ هم ایشون موافقت کردن. کلیه اختیارات خود این مؤسسه فرهنگ ورزشی رو به پالایشگاه آبادان واگذار بکنن.
استاندار خوزستان هم گفته که قراره با وزیر نفت گفتگو کنن تا راهکار بهتری برای حمایت بیشتر از تیم‌های نفتی پیدا بکنن. تیم‌هایی که هواداراشون از دل و جون عاشق فوتبالن. تیم فوتبال صنعت نفت آبادان تنها تیمیه که بین تیم‌های لیگ برتری هنوز تکلیف مدیر عاملش مشخص نیست. این بلا تکلیفی باعث شده تا پنجره نقل و انتقالات این تیم همچنان بسته باشه و بازیکنان فصل گذشتش هم کم کم از این تیم جدا بشن. عزیز ایدانی، خبرگزاری صدا و سیما، آبادان.
مدیر عامل باشگاه فولاد خوزستان درباره تمدید قرارداد جواد نکونام گفت با وجود اینکه نکونام پیشنهادات خوبی داشت به قول و قرارهای اخلاقیش با ما پایبند ماند و هفته پیش قراردادش را به عنوان سرمربی امضا کرد. همچنین با اعلام سعید آذری قرارداد آیند پاتوسی مهاجم فولاد دائمی شد و این بازیکن دو ساله در این تیم ماندنی شد. باشگاه استقلال برکناری مهدی نوروزی را از سمت معاملات اقتصادی باشگاه استقلال با فشار وزارت ورزش که در برخی رسانه‌ها منتشر شده بود تکذیب کرد. فصل جدید رقابت‌های لیگ برتر انگلیس امروز آغاز میشه و تیم فولان با آرسنال، کریستال پالاس با ساوثهمپتون، لیورپول با لیدز و وستهام با نیوکاسل و فردا وست برومیچ با لستر و تاتنهام با اورتون و پس فردا شفیلد یونایتد با ولورهمپتون و برایتون و یاران علیزاد جامبخش با چلسی دیدار دارند. اما بازی تیم‌های منچستر سیتی و منچستر یونایتد برابر تیم‌های استون ویلا و برنلی به تعویق افتاد، چرا که دو تیم به دلیل حضور در لیگ قهرمانان و لیگ اروپا دیرتر از دیگر تیم‌ها به تعطیلات رفتند. هفته نخست لیگای اسپانیا نیز امروز آغاز می‌شود و تیم ایبار با سلتا ویگو، گرانادا با بیلباو و کادیز با اوساسونا، فردا وایادولید با سوسییداد، بارسلونا با الچه، رئال مادرید با خطافه، ویارال با اوسکا و والنسیا با لوانته و پس فردا آلاوز با بتیس دیدار دارند. و بالاخره در مسابقات شطرنج آمریکا که به صورت آنلاین و با حضور 10 نفر از بهترین های جهان آغاز شده، دیشب و در دور نخست علیزاد فیروزجا شطرنج باز جوان کشورم برابر گری کاسپاروف افسانه‌ای و قهرمان اسبق جهان نتیجه را واگذار کرد. شکست فیروزجا در حالی در این بازی رقم خورد که در اواسط رقابت موتورهای جستجوگر وضعیت او را بهتر از کاسپاروف آنالیز می‌کردند. از توجه شما متشکریم. سلامت و تندرست و ورزشکار باشید. روز شما بخیر.
رادیو ورزش، پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران، منتظر دریافت انتقادها و پیشنهادهای شماست. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، پل ارتباطی ما و شما. شماره تلفن های 220-213-87 220-213-88 پل های ارتباطی شما با پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران، رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
من دکتر حمید مساعدیان، کارشناس پزشکی ورزشی هستم و مسئول کمیته جستجو نجات فدراسیون کوهنورد. خب همونطور که در جریان اخبار روز هستید، بحث فاصله گذاری یکی از مهمترین راهکارهایی هستش که میتونه از ابتلا به این بیماری جلوگیری بکنه. این ویروس متاسفانه یکی از شرایطی که داره میزان آلایندگی و آلودگی که ایجاد میکنه بسیار نسبت به ویروس‌های دیگه آنفلانزایی که قبلا مثل سارس، مثل ابولا، پرندگان یا موارد مشابهی که در سالهای گذشته اتفاق افتاده بود، میزان آلایندگیش بسیار بیشتر هستش. با توجه به مرگومیر بالایی که ایجاد کرده و همگیری که ایجاد کرده، مطمئناً بهترین راهکار بحث فاصله گذاری مناسب هست تا ما بتونیم از ابتلاء سایر دوستانمون، دوستان میتونن خانواده ما باشن، میتونن همشهریان ما باشن، میتونن همکاران ما باشن، میتونن هم خانواده ما باشن، حتما ما باید با فاصله گذاری مناسب از شیوع بیشتر این بیماری جلوگیری بکنیم. خب این فاصله گذاری در شرایط خاصی داره. به طور مثال بر اساس اون چیزی که سازمان بهداشت جهانی ارائه کرده، WHO بیان می‌داره که میزان فاصله مناسب بین دو نفر حداقل 1.5 تا 2 متر باید باشه. ولی خب ما در بعضی موارد می‌بینیم که و هنگام فعالیت های ورزشی لازم هست این موارد رو یه مدت توش تجدید نظر کنه. به طور مثال وقتی فردی که داره میدوه و با سرعت تقریبا 5 تا 6 کیلومتر در ساعت داره میدوه، این فاصله 1.5 تا 2 متر کفایت نمیکنه، چون میدونی که با یک سرفه کردن، با یک دراپلت هایی که از مجاری تنفسی به اصطلاح از مجاری تنفسی خارج میشه، میتونه نفر پشت سری رو هم که در حال دویدن هستش میتونه آلوده بکنه. به خاطر همین در مواردی که فرد سرعت داره، این سرعت میتونه سرعت راه رفتن باشه، سرعت دویدن باشه، یا حتی دوچرخه سواری باشه، باید میزان این فاصله افزایش پیدا بکنه. بر اساس تحقیقاتی که انجام شده در افرادی که به دوچرخه سواری میپردازن، خب دوچرخه سواری همونطور که میدونید معمولا در گردباری که پشت هم دیگه هستش بیشتر عبور میکنه، خب خود این میتونه میزان آلایندگی رو باید افزایش بده و میزان سرایت رو میتونه بیشتر بکنه. در نتیجه در فعالیت ورزشی مثل دوچرخه سواری حداقل میزان اون فاصله گذاری مناسب باید 10 متر باشه.
یک مسابقه ی رادیویی، مسابقه ی از سوت تا سکو، هر شب ساعت 21 از رادیو ورزش، ردیف 92 مگاهرتز.
در شلوغی پایتخت، در آرامش روستاهای دور، در شهرهای زیبای وطن، در میان صداهای ماندگار، تنها یک صداست که پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران است. رادیو ورزش، موج اف ام، ردیف 92 مگاهرتز.
س صبح و ورزش. صبح و ورزش، برنامه صبحگاهی شبکه رادیوی ورزش.
به نام خداوند سبحان، پروردگار جان، خداوند بخشنده مهربان، خانم ها آقایان سلام. سلام به هر کس که اهل صبح، اهل ورزشه، دوستدار صبح و ورزشه. امروز 22 شهریور 99 شمسی، مصادف با 23 محرم 1441 قمری و 12 سپتامبر 2020 میلادی. دعوت میکنم شنونده صبح ورزش شنبه باشید. رسیدیم اول هفته که اسم دیگه شنبه است. شنبه درسیتون، کاریتون یا احیانا تفریحیتون خوب و خوش و خواستن. البته تفریح که دیگه قربونه بیرو بچه که ها میگردی. همه یه دی دوست دارم منو بزنم خب کار میکردیم که این اوضاع اقتصادی جمعه نداریم ما فلان. خیلی با من قلب ببخشت هست شرمنده ببخشت. حالا احوالتون چطوره دوستان؟ در جواب من همین یه لبخند اینجوری بزن کفایت میکنه. هر کی هر جا که هست اگه ممکنه فقط یه لبخند کوچولو، لبخند سر صبح قشنگ. آما ماشاءالله راننده چقدر قشنگه. آم بزن دست قشنگه رو بزن. اینجا رو باید عیسی زمانی میخون. پر امید، پر خنده، پر تلاش، پر برکت، پر از حس خوب و خوش. برای کی؟ برای کی؟ کجا؟ برای شما دیگه. 100% برای شما. شنبه رو میگم برای شما باشه ایشالله. نمیدونم دلیل علمی داره غیر علمی داره، منده که متوجه نشدم که جمعه هفته صبح که از خواب بیدار میشیم دیگه خوابمون نمیبره، اما شنبه هفته صبح میخواییم پاشیم بریم سر کار. تو ما هفته صبح سر کار هستیم، ما بگه بایزتون پنج بلند میشه چشامون وا نمیشه. البته رادیو ورزشی ها با ورزش و صبحونه هرچی خوابه از سرشون میپره. سلام به سر حالا، سلام به تبراغا، سلام به شما. و 845 در خدمت شما هستیم صبح و ورزش. کلی هم بحث کارشناسی و آیتم های مختلف به بخش های مختلف داریم، صدای گرم شما را میشنویم. اما بریم سر وقت موضوع برنامه. سنجا یه اکوی به ما میدی بابا. فوتبال ایران، اصل نقل و انتقالات و قیمتهایی که روز به روز بالا و بالاتر میرود. اصلا من نمیدونم این اکو چیه لامصب. هر چی اصلا آدم اصلا از این رو به اون رو میشه. این روزا بازار نقل و انتقالات فوتبال ایران داغ داغه و همچنان واسطه های غیر قانونی یا همون دلالا نقش چشمگیری در جابجایی بازیکن‌ها دارن. و رقمای عجیب و غریبی از این آشفت بازار به جیبشون میره. البته این تازه یه طرف ماجرا. اما طرف دیگر رو بگم، سمت دیگه ماجرا کم تجربگی و عجله و ناآگاهی مدیرای باشگاه‌ها در بازار نقل و انتقالات و اعتماد و مراجعه به واسطه‌های چی غیرقانونیه. البته این مشکل امروز مال امروز فقط نیست، مال دیروز هم نیست، مال پس پریروزه، خیلی قبل‌تره. سال‌هاست که شاهد این وضعیتیم و فوتبال ما ضررهای زیادی از این قضیه دیده و متأسفانه خواهد دید. اینم اضافه کنم که حساب بازیکن‌ها و مربیایی که وکیل قانونی دارن و مراحل کارو سالم و درست انجام میدن که بذار بشمونم ببینم واش در دفتر هستن یه تعدادی، بالاخره اونها حسابشون سواست. امروز به اتفاق هم راه‌های مقابله جدی با واسطه‌های غیرقانونی و بررسی و این سوالو مطرح می‌کنیم که به نظرتون تا چه اندازه دلال ها و واسطه های غیر قانونی به بالا رفتن بیرویه قیمت ها در بازار نقل و انتقالات دامن می زنن؟ چرا اراده جدی در این زمینه وجود نداره؟ شماره تلفن هامونو بگم خدمتون، 220-213-87 شماره پیامک ما 30306. کارشناسمون جناب آقای خسرو ولی‌زاده، آقا سلام، صبحتون بخیر.
خیلی متشکرم، با نام یاد خدا. سلام به شما آقای صبحان اکرامی عزیز، همچنین شنوندگان عزیز و ارجمند. امیدوارم که حالتون خوب باشه، صبح شنبه‌تون بخیر دوستان عزیز، انشالله سلامت باشید، روز و هفته بسیار خوبی رو انشالله پیش رو داشته باشید. خب این روزا نقل و انتقالات هست دیگه، میدونن همه دوستان عزیز شنونده به ویژه فوتبال دوستان که خب برخی از تیم هام به خصوص این 4 تیمی که قرار بود برن به لیگ قهرمانان خیلی با عجله بالاخره نقل و انتقالاتشون انجام دادن. حالا بگذاریم که مثلا استقلال اصلا نمیتونه از بازیکنهای جدیدش استفاده بکنه توی آسیا، اون تیمای دیگه میتونن. به هر حال داغ بازار نقل و انتقالات سال هاست که با داغ شدن این بازار پای یک سری واسطه های غیر قانونی که ما بهشون میگیم دلال و این پدیده دلالیسم در فوتبال متاسفانه خیلی داره زجر میده و اذیت میکنه فوتبال ما رو. این پدیده متاسفانه وجود داره و پای یک سری واسطه ها به این بازار کشانده میشه. من اول یه نکته رو عرض بکنم که نقل و انتقال در فوتبال بدون واسطه بی‌معناست، یعنی حتما برای نقل و انتقالات باید واسطه‌هایی وجود داشته باشن. توی دنیای حرفه‌ای امروز فوتبال همه باشگاه‌ها و بازیکن‌ها یک، حالا میگن ایجنت، ما میگیم وکیل قانونی دارن که از اون طریق با باشگاه‌ها در ارتباطن. باشگاه‌ها از طریق وکیل با بازیکن اگه بخوان، حالا یا مربی، فرقی نمی‌کنه، بخوان نقل و انتقال انجام بدن، اما اونها وکیل‌های قانونی‌ان و باید هم باشن. اصلا بدون، عرض میکنم، اینو تاکید کنم ابتدای صحبت، که بدون وجود اونها اصلا نقل و انتقالات ممکنه دچار خلل بشه، دچار مشکل بشه. باید وجود داشته باشن. اونها یه وکیلایی هستن که این کار رو، در واقع این ارتباط رو جوش میدن، واسطه میشن بین دو طرف. حالا یه قرارداد امضا میشه یا نمیشه، یه دستمزد قانونی هم طبق اون قراردادی که دارن دریافت میکنن. اما بحث ما واسطه های غیر قانونی است، این دلال هایی است که متاسفانه توی همه اقشار هم هستند. حالا من دیگه خیلی نمیخوام باز بکنم این ماجرا رو، اما شما دیگه میدونید و این دلال ها متاسفانه خیلی دارن جولان میدن در فوتبال ما. شاید یکی از دلایل بالا رفتن قیمت ها تو همین فصل های قبل و فصل های قبل تر وجود همین دلال هاست. خیلی از مدیران باشگاه‌های ما متاسفانه توی متن موضوع هم آمده بود که به دلیل ناآگاهی، به دلیل کار نابلد بودن، به دلیل اینکه تخصصی توی این کار ندارن، اسیر این دلال‌ها میشن متاسفانه و خودشون باعث میشن که این پدیده رواج بیشتری پیدا بکنه. اگر یک مدیر متخصصی باشه، اصلا اجازه نمیده که پای دلال به باشگاهش باز بشه یا برای نقل و انتقالات. شما ببینید همین پدیده دلالیسم در این سالهای اخیر چه تعداد بازیکن نامرغوب خارجی رو وارد فوتبال ما کرد، چه تعداد مربی ضعیف خارجی رو وارد فوتبال ما کرد، چه لطمه های فوتبال ما از ملیش گرفته تا باشگاهیش از این ناحیه خورد، چقدر ما جریمه دادیم، چقدر بازیکنهای آمدن که شاید حتی یک نیمه برای تیمشون بازی نکردن، حتی یک 15 دقیقه هم بازی نکردن، اما به دلیل قرارداد بدی که با واسطه اون دلالها باشون بسته شده بود رفتن شکایت کردن و چه پولهای کلانی از این مملکت به خاطر جریمه خارج شد. و هنوز هم ما متاسفانه از این دست جریمه ها داریم، هنوز کلی از فدراسیون فوتبال ما، باشگاه های ما بدهکارن به کلی بازیکن خارجی، مربی خارجی، کلی پرونده باز ما هنوز در فیفا داریم. حالا همه اینا رو من نمیگم پای دلال هاست، یه بخشیش به دلیل غیر متخصص بودن و بی تدبیری مدیرانه، اما باز شدن پای اون دلال هم باز به دلیل اصلیش مسئله مدیرانه که نمیدونن که از چه طریقی باید برای انتقال بازیکن، انتقال مربی، حالا چه داخلی و چه خارجی اقدام بکنن. همین دیروز آقای، حالا من یه نمونه میگم چون جدیدتر از هم است، آقای رسول پناه سرپرست باشگاه پرسپولیس در یک قسمت از صحبتاش گفته متاسفانه فوتبال ایران در دست چند دلال است و با ایجاد رقابت کاذب قراردادها رو بالا میبرن و باعث افزایش قیمت ها میشن. نمیدانید که این دلال ها در فوتبال ایران چه جولانی میدهند. ما به آنها میدان ندادیم ولی خیلی از این حیث تحت فشار بودیم. و حالا این یه صحبت، خیلی از مدیران باشگاه‌های دیگه هم از این دست صحبت‌ها انجام میدن و از رواج دلالیسم در فوتبال گلایه‌مند هستن. حالا ما موضوع امروزمون می‌خوایم بیشتر به این بحث بپردازیم که واقعا چرا. ببینید وزارت ورزش و جوانان چندی پیش، خود جناب وزیر آقای سلطانی فر یه مصاحبه‌ای کردن و گفتن که از طریق وزارت اطلاعات وارد ماجرا شدن و میخوان پای این دلال‌ها رو قطع بکنن، اما این کار شاید میتوانست توسط خود نظارت وزارت ورزش، نظارت عالیه وزارت ورزش، خود باشگاه‌ها که باید نظارت عالیه رو این کار داشته باشن، بالاخره باشگاه یه مجمعی داره، یه هیئت مدیره‌ای داره، یه مدیر عاملی داره، همه اینها نتوانستن، کار به جایی رسیده که وزارت ورزش دست به دامن وزارت اطلاعات شده. اشکال نداره، اونا باید بیان، به هر شکلی هست این اراده باید وجود داشته باشه پای این دلال‌های غیر قانونی، من باز تاکید می‌کنم، قطع بشه از این فوتبال. تا قطع نشه ماجرای این نقل و انتقالات، این قیمت‌های کلان، قراردادهای بعد، شکایت‌های در فیفا همچنان مطمئن باشید ادامه خواهد داشت. دو سوال مشخص ما: راه مقابله جدی با این واسطه‌های غیر قانونی چیست و چرا اراده جدی در این زمینه وجود ندارد؟ البته اراده جدی رو فعلا وزارت ورزش نشون داده، ظاهرا کارهایی در جریان هست از طریق وزارت اطلاعات، حالا نتایجش مشخص خواهد شد. دو، به نظر شما تا چه اندازه وجود این افراد باعث بالا رفتن بیرویه قیمت‌ها در بازار نقل و انتقالات خواهد شد؟ در این زمینه خیلی خوشحال میشیم نظر شما شنوندگان عزیز رو بشنویم. گفتگوهایی را انشاءالله در این برنامه با یکی دو نفر از مدیران عامل باشگاه‌ها خواهیم داشت تا ببینیم که انشاءالله در پایان چه جنبندی و نتیجه‌ای از صحبت‌های بیشتر شما دوستان عزیز شنونده میتونیم داشته باشیم.
سپاسگزارم آقای وادی‌زاده.
سلام ای خاک پاک من، سلام ای مرز جاویدان، سلام ای روح و جان من، سلام ای کشورم ایران، سرور و افتخار من، دیار پاک بازانی وطن، ایران پاینده سرای سرفرازانی. نماد اقتدار تو خلیج تو همیشه فارس، جهان روشن شد.